نصرآبادی و ممنونیم از همراهی و پاسخ‌دهی شما به سوال‌های برنامه افق روشن. همچنان افق روشن تقدیم شما میشه از موج شبکه رادیویی سلامت.
چگونه از محیط زیست حفاظت کنیم؟ سواد محیط زیستی نردبانی برای بقای زمین.
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شما. رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی خوزستان مساحت عرصه های بیابانی استان را 1.27 میلیون هکتار، معادل 20% از عرصه های ملی خوزستان عنوان کرد. آقای چمن نژادیان با اشاره به آمایش سرزمین تهیه شده از استان اظهار کرد 700 هزار هکتار از عرصه‌های بیابانی استان به عنوان مناطق در معرض ریزگرد شناسایی شدند که 350 هزار هکتار از اونها در وضعیت فوق بحرانی قرار دارند. کاپاریس، گیاهی کم آب طلب و مقاوم که علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک و مقابله با ریزگردها، خواص درمانی و توجیه اقتصادی دارد و این گیاه امروز برای اولین بار در کلات جان روستای جربت جاجرم کشت شد. کارشناسان منابع طبیعی گیاه جدیدی را برای اجرا در طرح ترسیب کربن و بیابان زدایی معرفی می کنند.
اولین طرح ترسیب کربن کشور در اوایل دهه 80 اجرا شد و امروز یکی از اصلی ترین روش ها برای کاهش آسیب به منابع طبیعی به شمار میره. این طرح که بارها در بیابان های خراسان شمالی اجرا شده، این بار با پوشش گیاهی جدیدی به شهرستان جاجرم آمده است. صحبت از گیاه کاپاریسه، گیاهی که به واسطه ریشه های عمیق و گسترده مقاومت بالایی در زمین های کم آب و شیبدار داره و خاک رو با سطح حد اکثر حدود 10 متر پوشش میده. از گل، قنچه، میوه و برگ کاپاریس برای خواص درمانی به خصوص سرطان استفاده میشه. آقای وحدانی، کشاورز اهل جربت شهرستان جاجرم، پیش قدم شده تا این محصول رو در زمین کشاورزیش کشت کنه.
بر صورت آینده دار برن. خواستش با خداست.
رئیس امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از وجود 26 هزار هکتار اراضی ملی بیابانی در استان خبر داد. آقای سعید الیاسی گفت استان همدان دارای 104 هزار هکتار اراضی بیابانی بوده که بر اساس مطالعات انجام شده از این میزان اراضی حدود 26 هزار هکتار آن جزو اراضی بیابانی ملی است. او افزود 4 شهرستان همدان، ملاگر، کبودراهنگ و فامنین جزو شهرستان‌هایی بوده که بیشترین اراضی بیابانی در این شهرستان‌ها واقع شده و با پدیده بیابانزایی مواجه هستند که در این بین عمده‌ترین این اراضی بیابانی به دشت قهاونده همدان اختصاص دارد. و زمین‌های اطراف روستای شاوه کبودراهنگ دچار بیابانی شده و اهالی روستا سالها با ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به همت اهالی بیشتر زمین‌های اطراف روستا با کاشت نهال و بوته بیابان زدایی شده است. آقای ابوالقاسم علیوردی، مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کبودراهنگ در این خصوص گفت اهالی روستا در یک پویش بیابان زدایی شرکت کردند و در این پویش بیش از 1000 بوته گیاه دارویی کاپاریس کاشتند تا از افزایش بیابانی جلوگیری کنند.
و اما در پایان، اقتصاد بیابان فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیسته. گام‌های برداشته شده نوید فردایی روشن در مناطق بیابانی ایرانه. این تحول عظیم نوید بخش روزهایی از پیشرفت و آبادانی در پهنه‌های کویری ایرانه. بیابان‌ها دیگه سرزمین‌های بایر و بی‌حاصل نخواهند بود، بلکه به گنجینه‌ای از فرصت‌ها و ثروت تبدیل خواهند شد. درود و سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی. ایام پربرکتی در انتظارتون باشه و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 39 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. ابن سینا که دربار سلطان محمود غزنوی به دنبال او بود تا این دانشمند یگانه را از آن خود کند، به سبب آن که خوش نمی داشت در دستگاه محمود باشد، از سوی خوارزمشاه اجازه یافت تا پیش از رسیدن فرمان رسمی دربار غزنوی به هر کجا که می خواهد بگریزد. پور سینا راه گرگان را پیش گرفت تا به قابوس ابن وشمگیر زیاری پناه ببرد. قابوس ابن وشمگیر ملقب به شمس المعالی، چهارمین پادشاه زیاریان بود که دربارش به مرکزی برای حمایت از دانشمندان بدل شده بود. ابن سینا در راه رسیدن به گرگان تا مدتی در خفا در کاروانسرایی میزیست و با معالجه بیماران اطراف خود امرار معاش میکرد. موفقیت او در درمان بیماران سبب سقوط او گردید، زیرا برای معالجه یکی از افراد حکومت در قلمرو خوارزمشاهیان احضار شد. اکنون در میان پزشکان دیگری که بدانجا رفته بودند، جوانی به نام ابو نصر عراق وجود داشت که برادرزاده خوارزمشاه بود. این جوان به علت معروفیتی که به عنوان طبیب داشت به آنجا رفته بود. محمود هم که دریافته بود ابن سینا او را اغفال کرده و از دستش گریخته است، به ابو نصر دستور داد تصویر او را نقاشی کند و به کمک نقاشان زبردست 40 نسخه از آن فراهم کند. محمود این 40 تصویر را به ضمیمه فرمانی بدین مضمون به تمام مناطق و بخش‌ها فرستاد. مردی شبیه این عکس هست که ابو علی سینا نامیده می‌شود. او را یافته نزد من بفرستید. ابن سینا به وسیله این تصویر شناخته شد. از سوی قابوس زیاری که ابن سینا هدفش رسیدن به او بود، با احترام تمام دنبال بو علی فرستاد. بو علی خود حکایت می کند که اندکی دیر به گرگان رسید و به ملاقات قابوس که پیش از رسیدن او برکنار و زندانی شده بود نائل نگشت. هنگامی که ابن سینا به گرگان رسید 32 سال داشت و در اینجا بود که با ابو عبید جوزجانی آشنا شد. آگاهی هایی را که دنیای امروز در شرح احوال پور سینا و تاریخچه زندگی او و آثار بیشمار وی دارد مرهون همین ابو عبید است، زیرا بو علی خود بیمبالات بود و اوقاتش اغلب در امور سیاست گرفته می شد. اگر تشویق و ترغیب ابو عبید در کار نبود، بسیاری از کتابهایی که ابن سینا نوشته است نوشته نمی شد و چنانچه سعی و کفایت او کمک نمی کرد، بسیاری از کتب نوشته شده مفقود می گشت. زیرا بو علی عادت داشت آنچه را می نوشت بدون نسخه برداری بیرون دهد. ابو عبید نه تنها شرحی را که ابن سینا در احوال خود نوشته از روز ملاقات با او تا مرگ وی تکمیل کرد، بلکه مهمترین کتاب فارسی او یعنی دانشنامه علایی را کامل کرد. ضمناً ابو عبید آثار کوچکتر و کم اهمیتتر ابن سینا را که خود او در زمان حیاتش با کمال بی‌اعتنایی و بی‌قیدی پراکنده ساخته بود، جمع آوری و تدوین کرد. باری بو علی به علت مرگ قابوس و یا به سبب معروفیت نامطلوبی که یافته بود، ناچار شد بار دیگر جلای وطن کند. این بار رو به جانب غرب گذاشت و پس از عبور از جنگل‌های مازندران و سلسله جبال البرز، از ری که در آن زمان پایتخت عراق عجم بود سر برآورد. ابن سینا در اینجا خود را در جلگه وسیعی یافت که 3 شهر بزرگ ایران آن روز، ری، اصفهان و همدان را در بر می گرفت. تمامی این شهرها و اطراف آن زیر فرمان یکی از افراد خاندان بویه قرار داشت. در ری بانوی به نام سیده که بیوه فخرالدوله دیلمی بود، به نیابت از سوی پسر کوچکش مجدالدوله دیلمی حکومت می کرد. ابن سینا را در اینجا نهایت احترام کردند و او را پذیرفتند و مورد استقبال قرار گرفت. می گویند که شاهزاده خردسال او را به وزارت خود برگزید و همین امر موجب اختلاف میان او و ملکه مادر گردید و چون ملکه پیروز شد، پور سینا ناچار راه فرار در پیش گرفت و به هر علتی که بود دوباره مجبور شد به قزوین برود که فاصله چندانی تا ری نداشت و سرانجام از قزوین به همدان رفت. در آن زمان شمس الدوله دیلمی پسر دیگر سیده در همدان حکومت می کرد. او هم به پیروی از مادر از بو علی استقبال کرد و در اندک مدتی او را به وزارت برگزید، اما حکومت او دستخوش تزلزل گشت و در میان سربازان که از لحاظ پول و آذوقه در تنگنا بودند شورشی در گرفت و خانه ابن سینا هم در این حادثه مورد حمله و تاراج قرار گرفت. بو علی مجبور به کنارگیری شد، ولی به فاصله کمی مأمور معالجه شمس الدوله دیلمی گردید که به قولنج سختی مبتلا شده بود و پزشکان از درمان او درمانده بودند. پزشک یگانه دوران بو علی سینا با درمان کردن شمس الدوله دیلمی شغل دولتی بلند مرتبه خود وزارت را باز یافت. در این وقت بود که ابو عبید جوزجانی از بو علی خواست تفسیری کلی درباره فلسفه ارسطو بنگارد. شیخ الرئیس از دست زدن به چنین کار مهمی خودداری کرد، اما موافقت نمود که در رد بعضی از اصول تعلیمات ارسطو مطالبی بر روی کاغذ بیاورد. بدین ترتیب بود که نگارش اثری که امروزه به شفا موسوم است آغاز گردید. آنچه شنیدید برنامه 39 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 40 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
چه بانگه نیمگونه تو دل که یارم آوردن و دریا تماشا میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاش روی خستش تو شرجی که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبایی را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
از این هم دلت بی اعتنا تلخاست باش کی پشیمان میکنه ما را بر خورد صخره، کی پشیمان میکنه ما را بر خورد صخره، کی پشیمان میکنه. عاشقان در زندگی مشتاق مرهم نیستن، عاشقان در زندگی مشتاق مرهم نیستن، درد بی درمانشان را، درد بی درمانشان را مرد درمان میکنه، درد بی درمانشان را مرد درمان
بر شما عزیزان شنونده. سپاسگزارم که ما را از شبکه رادیویی سلامت دارید همراهی می‌فرمایید. ساعت هم اکنون 19:26. درود بر شما عزیزان شنونده. چقدر خوبه که به لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرقی تهران از شبکه رادیویی سلامت داریم نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم بسته اذانگاهی که تقدیم شما میشه به اتفاق بشنویم. خواهش میکنم. التماس دعا.
آرام جان.
با آمدن محرم انگار زمان لحظه‌ای درنگ می‌کند تا دوباره روایت بزرگ عشق را بشنود. آسمان ردای ماتم بر دوش می‌اندازد و زمین به احترام نام حسین علیه السلام سر فرود می آورد. در این روزها اشک‌ها زبان دل می شوند و دلها راهی سرزمینی می شوند که خاکش با خون وفاداری آمیخته است. به نام خدا. سلام.
چشم تو جوانان تو برگشتن، همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتن، خوف تر به سر خون از در شیرین سخن، یه سیاد به مرد چمنم، همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه مودن به یک شب و حسد ساله تو